بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في تبحده ودنا في تفرده وجل في عظمته مجيدا لم يزل ومحمودا لا يزال صبوح قدوس رب الملائكة والروح ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وارض سلام و عرض ادب و احترام خدمت یکایی که برادران بزرگوار عرض قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان امیدواریم که این لیالی قدری که پشت سر گذاشتیم مقدرات ما به نیکی و به خیر رقم زده باشه صلوات دوم رو محمدی تر ند بفرم
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل
البته برادر عزیزمون قرائت قرآنشون خوب بود ولی کاملا و پر واضحه که حضرت آقا اون چرا که خوند از خودش خوند. یعنی آقا جان اگر اشتباه میگیم تصحیح بفرمایید، تو باغ نیست اصلا. آره عرضم به حضور شما که قرائت قرآن که حضرت آقا داشت عرض کردم تون صدای خوب بود، اما مشخص بود که هرچی که بر این گلو و بر این صدا وارد شد اگر این عزیز دلمون بتونه روی سبک و سیاق خاصی مثلا محمود شهاد انور یا هر کسی که کار بکنید خواهشم یک، دوم این که چون خودمون هستیم دارم خدمت شما میگم، نه که خدای نکرده این بنده خدای فردی قرآن نمیخونیم، نه نه خیلی بده بچه شیعه هیئتی حسینی امیرالمومنین قرائت قرآنش صحیح نباشه. البته حق هم دارید، چون الان اگر بخوام بگیم آقا جلسه داریم برای نماز خوندن صحیح، هیچ کسی نمیاد یا آه برای ما بده بریم توی جلسه بشینیم که تازه نماز خوندن یاد بگیریم. یعنی انقدر این ندونستنه رو برای خودمون باقی گذاشتیم که الان نماز هم که میخونیم نمازمون اشتباه است، ولی خب میگیم ما که نمیخوام پیش نماز بشیم، که کسی هم که پیش نماز نمیشه خدا قبول میکنه هر چی خوندش دیگه. خب این بله شرعیت داره، اما خب برای بچه مذهبی نباید به همین قانع باشه. لذا عزیز دلمون اگر 4 ماه 5 ماه روی صوت یه آقای قاری حالا که خودش باب میلش هست اگر کار بکنه، این توانایی که در ایشون هست مطمئنن قرآنی زیباتر و با دقتر و صحیحتر میخونه. برای سلامتی ایشونی صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم.
خب ما خیلی مصده نمیشیم، یکی دو تا نکته میگیم و جلسه رو واگذار میکنیم. شب اول برنامه تونم هست، تداخل داشتید برنامه دیگه گویا زود جلسه رو جمع میکنیم. یکی دو تا نکته، اول این که گفتیم چند جای دیگه و اون این که خیلی مراقب باشیم و خیلی مواظبت کنیم که به قول حضرت آقای عزاداری های ما مخدر نشه. یعنی چی؟ مگه توی هیئت مواد مخدر میکشن که عزاداری ها مخدر بشه یا نه؟ خیلی دامنگیره، خیلی عزاداری ها مخدر نشه. یعنی چی؟ ببینید من چند تا نمونه تاریخی براتون بگم. بر فرض مثال مأمون لعنت الله علیه امام رضا رو به شهادت میرسونه، اما تو تشییع جنازه امام رضا هم شرکت میکنه. منصور دوانقی امام صادق رو به شهادت میرسونه، ولی هر سال یه حصیر پاره‌ای رو میگرفت دست درباریا میداد، بعد به درباریا میگفت بگردونیدش دور کاخ. گفتن منصور این یعنی چی؟ حکایتش چیه؟ میگفت حازا حصیر رسول الله، این حصیریه که پیغمبر روش مینشست. تو امام معصوم شیعیان رو به شهادت میرسونی، بعد فکر میکنی حصیر تک پایره پیغمبر به دادت میرسه؟ یا معاویه تو وصیت نامش داره که زمانی که من مردم، ببینید به مرگ اعتقاد دارن. حالا ما گاهی اوقات مثلا میایم برای اینکه خب الحاد و جنایات این شخصیت رو بیایم خیلی بزرگ جلوه بدیم، میگیم ایشون کافر بوده. کافر به چه معنا؟ کفر به چه معنا؟ اون نماز میخوندن، نمازها رو نماز جمعه میخوند، ولی حالا چهارشنبه نماز جمعه میخوند دیگه. بعد تو وصیت نامش یعنی وصیت میکنه، کی وضعیت میکنه؟ یعنی حداقل یه سری اعتقادات خورده ای باید، خودریزی باید داشته باشه دیگه. وصیت میکنه اون تار مویی رو که از پیغمبر تو مکه زمانی که داشتن موهای پیغمبر، زمانی که موهاشو تراشید، یه عده همه عده چه عرض کنم همه هجوم بردن که تار موی پیغمبر رو به تبرک بگیرن. گو او تارموی پیغمبر رو که من حالا به واسطه ای گرفته بودم، او تارمو رو بذارید تو کفن من. اون همه جنایت انجام میده، فکر میکنه تارموی پیغمبر اینو نجات میده. یا بیایم جلوتر، تو زمان فتح علی شاه یه عده از این تاریخ نویسا گفتن فتح علی شاه عاشق عزادارای امام حسین بود. درود مثلا خیلی ضعف اگر کسی این شکلی عنوان بکنه خیلی بده. چرا ایشون عاشق عزادارا بود؟ چون تاسوعا و عاشورای هر سال این علم به دوشا و علمگیرای علمی که الان بیرون هست خب خیلی مثلا کوچیکشه، علمای گنده میرسیدن روبرو کاخ، این علمه سه بار تعظیم میکرد روبرو کاخ مثلا این شاه. او هم میگفت من جونم به فدای شما. عزاداری که اینجوری عزاداری کنه خدا خیرش بده، کاری به کار من نداشته باشه. یا ملا علی همدانی زمانی که روبروی روس ها قیام کرد، 200 روس ملا علی همدانی رو وسط میدون اعدام کردن، در حالی که همون روز عاشورا 1000 نفر غمه زدن. 1000 نفر غمه میزنن، عالم و مرجع تقلید علل اطلاق وقتشون رو 200 روس میگیرن اعدام میکنن و این خیالشون هم نیست. یا جلوتر شیخ فضل الله رو که او آقای ارمنی تعریف میکرد، میگفت ما زمانی که شیخ فضل الله رو آوردیم وسط میدون خواستیم دار بزنیم، همه مردم انقدر مردم زیاد بودن که من گفتم با یه هول با یه تلنگر همه سربازا رو، چند تا سرباز بودن مگه، همه رو میکشن. میگه دیدم اینجا اتفاق نیفتاد، مردم گریه کردن، امامه شیخ فضل الله رو انداختیم تو جمعیت، جمعیت تکه تکه کردن، امامه شیخ فضل الله رو به تبرک بردن، شیخ فضل الله رو دار زدیم، دیدیم مردم خودشون رو خنج زدن بعد رفتن. عجب، این دیگه چه جور دینداریه؟ مرجع تقلید شما رو ما اعدام کردیم، شما خودتون رو میزنین. خب یه حرکت بکنید، نهایت اینکه 4 نفر شما مثلا میخواد بمیره دیگه، مرجع تقلیدتون که زنده است، زنده میمونه. این جور عزاداری کردن ها رو بهش میگن عزاداری مخدر، یعنی عزاداری هیچی. که اون آقایی که رئیس جمهور یکی از این کشورهای غیر اسلامی بود، وقتی ما تو بلاد اسلامی دید دارن اذان میگن، گفت چه خبره؟ گفت یه مارشی هست، وقتی این مارش رو میزنن یه عده میرن داخل این معبده عزاداری میکنن. گفت خب خطری هم برای ما داره؟ گفت نه، اینا برن فقط نمازشون رو تو این اعمال خاصشون رو تو این معبده بخونن، بعد که اومدن بیرون ما براشون تصمیم میگیریم چی بپوشن، ما براشون تصمیم میگیریم چه نوع ارتباطایی رو داشته باشن، ما براشون تصمیم میگیریم چه فعل و انفعالاتی داشته باشن. نشه واقعا بگن چه خبره این مسجد این حسینی، چه خبره سر صدا، برای چیه؟ میگن چی بابا، یه عده جوون یکی دو روز مونده ماه رمضان تمام بشه، تمام که شد اینا باز مثل ما، باز رنگ و لعاب ما رو میگیرن. حالا چند وقت چند سبایی هست حالا یه خورده سر صدا دارن، نه سر صدا. این خیلی بده، یعنی اینقدر خونسا بشیم که تمام حرف زدنای ما ختم بشه به همین فضای کوچیک حسینیه و هیئت. و اول هدف اینه، کار اینه، فعل اینه که فقط چنین اتفاقی بیفته. بنده بارها گفتم، بعضی‌ها گفتن آقا شما خیلی دیگه مثلا زیاد از حد دارید داستان سرایی میکنید، ولی هنوزم که هنوزه بنده بر این نظرم. به شما ببینید، اومدن فکر کردن، اومدن کار کردن که گفتن آقا حتی این چند ساعتی که این آقایان جوان تو هیئت میرن، این چند ساعت هم بزنیم ازشون بگیریم، نظرم اینا ما کلی روشون کار میکنیم، دو ساعت میان هیئت برمیگردن همه چی عوض میشه، عجیب غریب میشه. گفتن حتی تو فضای هیئت هم بزنیم اینا رو. لذا حالا تو یکی از همین شبها اینجا برنامه داشتیم، آقای عرفان خیلی جالب هست، شنیدنش خالی از لطف نیست، وسط برنامه برق رفت، بعد دیگه فضا تاریک تاریک شد. بعد ما گفتیم که رفقای عزیز، برق رفتن بیش از اون که بخواد مثلا به من ضرر بزنه که یا مثلا من سختم بشه که آقا بنده خدا رو منبره ایش که حرف نمیتونه حرف بزنه، حرفم بزنه خب صداش نمیرسه، لذا باید بلند بلند حرف بزنه. گفتم بیش از اون که به من سخت بگذره و برا من سخت باشه، آبروی اونایی داره میره که یک سر دستشون گوشی موبایله، چون این نور داره دیگه. بعد گفتم عجب، ما همش فکر میکردیم اینا داره گوش میدن، نگو اوه چقدر نور موبایل روشنه. خب واقعا یه معضلیه دیگه، نه که واقعا به قول اون آقا که به قطعیت بنده میگم که استفاده بچه مذهبی ها از این نرم افزارهای مثل تانگو و کوکو و وایبر و واتساپ و ویچت و هزار تا حالا لاین و این اتفاقای دیگه از غیر مذهبی ها خیلی بیشتره، خیلی بیشتره. تو فضای هیئت باور کنید، من یه اتفاقی رو حالا شون شب اول نمیخوام خیلی نمیخوام بحث اصلی رو مطرح کنم، تو وسط یه بازی، وسط یه بازی ده این بچه هایی که هستن، یعنی یه دستشون گوشیه یه دستشون مثلا دارن تو بازی میکنن، چقدر این تونسته افکار رو درگیر بکنه که به این راحتی اصلا ولکن نیست. دم افطار، دم سحر، قبل سحر، اصلا مثل قرصه. 8 ساعت چیه؟ هر 5 دقیقه 5 دقیقه، 2 دقیقه 2 دقیقه. به قول اون بنده خدا میگفت که آقا من اگه مثلا این اینترنت وای فای یا چه میدونم حالا هر چی گوشی ما قطع نکنم، در ثانیه فلان مقدار پیام میاد برای من، من وقت تازه قطع میکنم. گفتم خب تو مثلا مذهب تو عارفشونی که قطع میکنی. البته نمیخوام بگیم بحث حرمتش رو مطرح بکنیم، نه، مقام معظم رهبری فرمود بدترین موضع در مقابل هجمه فرهنگی موضع انفعالی هست، بدترین موضع. یعنی ببینید شما هر زمان که روبروی یه هجمه فرهنگی موضع انفعالی گرفتید، آی ایها الناس دین بچهای ما به باد رفت، چرا؟ نرم افزار عجیب غریب اومد، بزنید بگیرید بکشید. نه، آ فرمود بهترین موضع مقابله به مثله، نه موضع انفعالی، مقابله یه به مثل. البته مقابله یه به مثل با ابتکار، با ابتکار فرهنگی. نمیدونم اینجا خدمت شما عرض کردیم یا نه، ولی خب حالا میگم. به نظر خودم و اون جمعی که رفقای عزیز مبلغ هستند و منبری ما حالا قبل ماه مبارک رمضان یا قبل دهه محرم میشینیم و یه سری مشورت هایی رو میکنیم، انگار اونور آبیا معاندین نظام بیش از ما به حرفای مقام معظم رهبری گوش میدن. انگار اونا بیشتر از ما گوش به حرف آقان. حتما این صفحه آزادی یواشکی که تو صفحه فضای اجتماعی راه انداختن رو در جریان هستید. الحمدلله همه اهل فنیم، از چه سخنرانش دیگه هستیم دیگه الحمدلله. خب از این خانم علی نژاد که خب متاسفانه مازندرانی هست و نمیدونیم هرچی قاتل و هرچی همه شون مازندرانی از آب درمیان نمیدونیم بابا. البته به مزاح بود. بله وقتی از ایشون مصاحبه ای رو که گرفتن تو فضای مجازی هست، کلیپش قابل دانلود هم هست، گفت آقا من و وصل به امای سیکس و سیا و سرویس های امنیتی اسرائیل و یهودی نکنید. بنده تو جاده حراز در رانندگی بودم، شیشه ماشینم رو کشیدم پایین، باد رو سریم رو برد، یعنی عقب مثلا رفت رو سریم. باید فکر کردم گفتم که ببینیم چه تعداد از خانوم های ایرانی دوست دارن که باد مثلا رو سری هاشون رو ببره، اصلا به این تعبیر. و گفت اومدم این چه یه چنین کار رو ابتکار شخصی خودم بود، اومدم تو فضای مجازی رو انداختم و بازخورد خوبی داشت. بله بنده کاملا با ایشون موافقم که کار ایشون فلبداه بود، از قبل برنامه ریزی شده نبود، یعنی کسی نیومد به ایشون بگه شما این کار رو انجام بده. اما وقتی کار گرفت، وقتی کار خوب از آب در اومد، حالا دیگه حمایت شد در ابتدای امر. بله و من یاد این حرف از مقام معظم رهبری تو پیام نوروزیشون تو مشهد که فرمودن ما به عناصر خودجوش، وقتی میفرمان عناصر خودجوش یعنی مسئول و مدیر و مقامدار، ازش انتظاری نیست. پس دیگه نگیم آقا پس مسئولین ما چه میکنن، مشکل از بالاست، مشکل از صدره. مقام معظم رهبری فرمود عناصر خودجوش، یعنی بچه اتیا امثالهم، یعنی کسایی که با روزه استیجاری هیئت و نهاد و پایگاهشون رو میگردونن، عناصر خودجوش با ابتکار. ابتکار مثل همین کاری که این خانم انجام داد و گرفت و زد و شد و تو هر ثانیه تو هر دقیقه چقدر فیلم، چقدر کلیپ، چقدر عکس به این فضای مجازی ارسال میشه و میشه مبنا و میشه یه مکیال برای اینکه ببینید ایو الناس، او چیزی که ما از قبل گفتیم مبنی بر اینکه شما بیاید. طرح عجیبیه که گفتن آقا مگه شما نمیگید دموکراسی؟ خب بیاید یه روز از سال رو بگید آقا هر کسی میخواد بی حجاب بیاد بیرون بیاد، یک روز از سال یه ساعتی رو معین کنید. ما برای این کار فرهنگی که حدود 100 و خورده روز از جهاد فرهنگی ولی امرمون گذشت چه کردیم؟ چقدر دغدغه داشتیم که این اتفاق بیفته؟ رفقای عزیز، من به رفقای نزدیک خودم تو جمع‌های مختلف گفتم حالا این را انشاءالله به صورت مبسوطترش تو شبهای آتی خدمت شما عرض میکنم. ببینید اساتید، عرفا و کسانی که اهل حق و اهل نفس بودن میگفتن از یه روزی خواهد آمد که ما مراجع تقلیدمون رو از خارج از کشور وارد کنیم. خب یعنی چی؟ مگه گوشیه، تبلته، خارج از کشور وارد کنیم؟ باید تو کشور باشه، باید به هر همینجا باشه، ما بشه مرجع تقلید خودمون دیگه. فضایی که بر کشور حاکمه و داره تو یه اتفاقهایی که میفته، این مرجعیت سازی و این مرجع تقلید سازی، حزب سازی، گروه سازی، افرادی که امروز با عنوان علم و پرچمدار مرجعیت دارن خودشون رو به عنوان یه مرجع انتخاب میکنن و حامی دارن به تو خیلی از هیئت ها. امروز عکس این آقایون سردر هیئت هاست، کسانی که مبنای فقهی و مبنای شرعیشون کاملا معاند با فقه اسلامه، با فقه شیعه است، اما تو قومن، دفتر دارن، دارن فعالیت میکنن و به راحتی به مقام معظم رهبری بدترین نسبت ها رو میدن، بدترین نسبت ها رو میدن. من صدای حقیر زخم میشه؟ چرا؟ یه صلوات بفرستم. صلواتون کوتاهه، صلواتش بلندتره.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا حیدر.
آره زیاد طولانی شد. ببینید این آقا و طیف ایشون، سلام علیکم، و طیف ایشون موضعی رو که نسبت به مقام معظم رهبری داشتن رو، من فارسیش رو نمیخونم، حتی الف و لام داره، فقط دیگه عربی الف و لام داره، پر واضحه، متوجه میشه همه شما. ایشون تو اظهار نظر در مورد مقام رهبری فرمود سوال: هل الخامنه ای یتمکن عن یدع الغیره من یهجم على النساء المؤمنات العلویات المحجبات و ينزع قصبا حجابهن و نقابهن هل هذا يتمكن ان هذه الغيره كلا هرگز. الخامنه ای عدیم الغيره، الف و لام دارم متوجه میشه دیگه، بل ضد الغيره. الخامنئي حسب عن معروف ذئب في لبوس شات، ذئب معنی گرگ، لبوس هم شات هم لبوس. الخامنئي ظاهره شکل و باطنه شکل آخر. و نسبت های دیگه ای که غیر قابل خوندن هست. الخامنه‌ای ملحد ناسبی ضد الغیره و و و و این آقا امروز تو قومه. و مهمتر از اون که خیلی از هیئتی‌ها حامی این آقا، حامی این فردن. شاید شما بگید که آقا برش دارید دیگه، نه نه، یک نفر نیست، یک شخص نیست که بشه برش داشت، شدن یه گروه. بحث سر این نیست که از فردا را بیافتیم بریم شعار بدیم آی بزنید منافق، نه نه نه، اینجوری هم نیست، یک نفر نیست، شدن یک گروه، شدن یک جمعیت، حامی دارن، امروز شبکه دارن، امروز شبکه فدک برای ایناست، شبکه اهل بیت برای ایناست، شبکه امام حسین برای ایناست، یاسر الحبیب زیر لوای ایشون داره فعالیت میکنه، اذن مرجعیت یا بچه طلبه بی سواد 30 ساله اذن مرجعیت از این آقا داره. بله آقای لندن نشین، به قول آقا که طلبه شیک لندن نشینی که تو لندن روزنامه داره، شبکه داره، حوزه علمیه داره، حسینیه داره تو لندن ها. آقایی که تو کویت بود به خاطر مواضع تندی که بر علیه اهل سنت داشت بازداشت شد و بعد سرویس های امنیتی انگلیس گفتن عجب طلبه دوست داشتنیه، این خوبه. با فتواهاشون، با حرکاتشون هفته وحدت رو گفتن هفته براءت، روز وفات عایشه گفتن، اومدن جشن تولد رو انداختن، العایشه تو فنار، با فیلم و کلیپ اینا تو عربستان و تو یمن و تو بحرین شیعیان رو، و اون آقا هم نشسته تو قوم میگه تولا و تبری یعنی اظهار الحب
و اظهار البغض. میدونید یعنی چی؟ خیلی شاید در حالت ابتدایی هم شاید خیلی مشخص نباشه. ما میگیم دین چیزی جز تبلی و تبری نیست، دین چیزی جز حب و بغض نیست. این آقا میگه بله، دین چیزی جز اظهار الحب و اظهار البغض نیست. یعنی چی؟ اظهار البغض یعنی چی؟ یعنی فریاد باید بزنی، یعنی باید بگی مرگ بر فلانی، یعنی باید بگی لعنت بر فلان قوم. بعد این آقایون میان میگن که از سید سیستانی ملحدون. میگه چرا؟ میگه چون گفت اخواننا اهل سنه. میگه از سید محمد باقر صدر کافرون ناسبی. میگه چون گفت العائشه رضی الله عنها. بعد امروز یه عده‌ای به عمد یا غیر عمد و نادانسته میان میگن نگاه کنید. بعد جالبه، عذر میخوام طولانی شد آخرین حرفم، بعد جالبه از دفتر ایشون، از پسر ایشون، پسر این آقایی که ادعای مرجعی یاد داره، وقتی پرسیدن که آه شما این فتواهایی که میدید، گفت فتوا رو باید جوری داد که جوان بپسنده، جوان پسند باشه. دیدی مثلا میگه آه روحانی باید بیاد جوان پسند حرف بزنه، مدعا باید بیاد جوان پسند بخونه، میگه مرجع تقلید باید جوان پسند باشه. جالبه. بعد آقا میگفت که بعد مدعی هن که هر چرا که تو کربلا اتفاق افتاد باید تو عزاداری اتفاق بیفته، که بعد اون مجری شبکه اهل بیت امام حسین اگه اشتباه نکنم میگه که به بچه عزاداری شکل گرفت توی هند. میگه خوابیدن شیعیان، خوابیدن اسبا رو نعل تازه زدن تاختن بر این بدنها. به ای عزاداری. میگه چرا؟ میگه چون هر آنجا که تو کربلا اتفاق افتاد باید تو عزاداری اتفاق بیفته. رضا میگه خب اگه اینجوریه شما پس زنا رو جمع کنید شلاق بزنید که یادآور ظهر و عاشورا و ظهر ساسوا بشه. میگه خیلی خوبه، فکر بدی هم نیست. لذا خیلی حواس جمع باشه، عزاداری ها مخدر نشه. و این فضا یه وقت دیدید یه جای نشستید توی فضایی دیدید عکس یه آقایی زده که آخرین حرفم باشه، وقتی از حضرت الله بهجت پرسیدن یکی از اون آقایون اصلاح طلب برگشت گفت آقا اعلم کیه؟ خدا رحمت کنه بهجت رو. و اعلم کیه؟ آقای بهجت یه حرف فرمود، گفتن ببینید علم دست کیه. و اعلم کیه؟ شما فرمود ببینید علم دست کیه. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد که عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرمند. رفقای عزیز، تو این ساعات و دقایقی که بسیار ویژه است و دیگه لحظات و ساعات پایانی ماه مبارک هست، دعا کنید به جان همه مسلمان ها، علل خصوص مردم مظلوم غزه، که واقعا یک نسل کشی و یک نمیشه چی گفت توحش، نمیدونم چی بشه اسمش رو گذاشت، و روی داعشی ها رو الحمدلله دارن سفید میکنن. ما همش میگفتیم داعشی ها در توحش یک چیز جدیدی هستند و بسیار نو هستند، اما خب اینا اومدند و دارن تکمیل میکنن فاضل همشون. خدا رو قسم میدیم به حق امیرالمومنین که انشاءالله اسرائیل رو از صفحه تاریخ و روزگار محو بفرمایند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.